به این کافه شمی خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که خب هم خیلی جالبه هم شاید یکم ترسناک. اختلالات نسیانی، یعنی همون فراموشی‌های شدید و غیرعادی. وقتی حافظه که خب بخش بزرگی از هویت ماست اینجوری دچار مشکل جدی میشه، واقعا چه اتفاقی میفته؟ منبع اصلیمونم امروز کتاب معتبر کاپلان و صادوکه. میخوایم با کمک این منبع بفهمیم این اختلالات دقیقاً چیان، چرا پیش میان، چطوری تشخیص میدن و خب چطور میشه باهاشون کنار اومد. سعی میکنیم یه نگاه عمیق و کاربردی بهش داشته باشیم. خب آماده این؟ بیاین شروع کنیم. اول از همه وقتی میگیم اختلال نسیانی دقیقاً یعنی چی؟ این با اون فراموشی معمولی ها که مثلا یادمون میره کلید کجاست فرقش چیه؟
ببینید فرقش خیلی اساسیه، خیلی مهمه این تمایز. اختلال نسیانی اگه بخوایم دقیق بگیم یه نقص کاملا مشخص و قابل توجه توی حافظه است.
نقص مشخص؟
بله، این نقص میتونه توی یادگیری اطلاعات جدید باشه، یعنی فرد چیزای جدید رو به خاطر نمیسپاره که بهش میگن فراموشی پیشگستر، یا میتونه توی بیاد آوردن اطلاعات قدیمی باشه، چیزایی که قبلا میدونسته، به اونم میگن پسگستر. گاهی هم هر دوتاش با همه.
آها، پس هم جدید هم قدیم.
ممکنه. نکته کلیدی اینه که این مشکل انقدر جدیه که عملکرد طرف رو تو زندگی روزمره، نمیدونم کارش، روابطش به هم میریزه. یعنی واقعا باعث ناراحتی و مشکل میشه.
پس خیلی فراتر از یکم حواس پرتی معمولیه.
دقیقاً. اصلا قابل مقایسه نیست. و دو تا شرط مهم دیگه هم داره. یکی این که این مشکل حافظه نباید صرفاً یه علامتی از یه وضعیت دیگه مثل دلیریوم باشه.
دلیریوم؟ همون حالت گیجی و آشفتگی حاد.
آفرین. که معمولاً موقته و هوشیاری هم کم میشه. توی اختلال نسیانی فرد معمولاً هوشیاره، فقط حافظاش مشکل داره. دوم هم این که نباید صرفاً یه بخشی از دمانسه یا همون زوال عقل باشه.
که اون مشکلات دیگه ای هم داره غیر از حافظه.
درسته. توی دمنس زبان، قضاوت، حل مسئله اینا هم درگیر میشن. ولی تو اختلال نسیانی خالص مشکل اصلی و برجسته خود حافظه است. و از همه مهمتر باید یه مدرک، یه شواهدی باشه که نشون بده یه علت پزشکی پشت این قضیه است.
علت پزشکی یعنی چی؟
یعنی مثلا یه بیماری دیگه یا عوارض یه دارو یا مواد یا مثلا یه آسیب مستقیم به مغز باعث این فراموشی شده.
پس اینجوری نیست که بگیم طرف فقط مشکل روحی پیدا کرده و فراموشی گرفته. باید یه ردپای فیزیکی یه جورایی باشه.
توی تعریف کلاسیک اختلال نسیانی بله. البته فراموشی دیگه ای هم هستن، مثلا فراموشی تجزیه‌ای که اونا بیشتر ریشه روانشناختی دارن، بعد از استرس شدید و اینا پیش میان، ولی سازوکارشون فرق داره. بحث امروز ما بیشتر روی اونایی که علت طبی دارن.
خیالم راحت شد. خب حالا که فهمیدیم تقریبا چی هست، بریم سراغ این که چه چیزایی میتونن باعث این آسیب به حافظه بشن. گفتید علل پزشکی، به نظر میاد خیلی چیزای مختلفی میتونن باشن، نه؟
دقیقاً. علل واقعا متنوع و همینم گاهی تشخیص رو سخت میکنه، ولی میتونیم یه دسته‌بندی کلی بکنیم.
خب
یه دسته مشکلات مربوط به تغذیه و متابولیسم مغزه، یعنی موادی که مغز لازم داره بهش نمیرسه درست. معروف ترینش همون کمبود شدید ویتامین B1 یا تیامینه.
آها، تیامین.
بله، که خیلی وقتا توی کسایی که الکل زیاد و طولانی مدت مصرف میکنن دیده میشه و منجر میشه به یه سندرومی به اسم ورنیکه کورساکوف. یا مثلا افت خیلی شدید قند خونم میتونه یهو فراموشی بده.
عجب. خب دسته بعدی؟
دسته دوم آسیب‌های فیزیکی مستقیم به مغزه. خب واضحه، ضربه‌های مغزی، چه اون ضربه اولیه چه اون ضربه برگشتی که به طرف دیگه مغز میخوره.
بله بله.
تومورهای مغزی، مخصوصا اگه جاهای حساس برای حافظه باشن. حتی مثلا عمل جراحی مغز یا درمان با شوک الکتریکی ECT هم میتونن موقتا یا گاهی بیشتر فراموشی بدن.
این جاهای حساس که میگید کجاست توی مغز؟
عمدتا ساختارهایی که توی عمق مغز هستند. مثلا یه ناحیه خیلی مهم هست به اسم هیپوکامپ، توی لوب گیجگاهی قرار داره. کارش ساختن خاطرات جدیده.
هیپوکامپ.
دقیقاً. بعد یه ساختار دیگه‌ای هست به اسم تالاموس. مثل یه جور مرکز تلفن برای مغزه. اطلاعات اونجا رد و بدل میشن. آسیب به اونم حافظه رو خراب میکنه. یا مثلا اجوام پستانی که تو همون سندروم کورساکوف آسیب میبینن.
پس آسیب به این مراکز خیلی کلیدیه. خب دسته سوم علل چی بود؟
دسته سوم مشکلات عروقی مغزه، یعنی سکته های مغزی، چه بزرگ باشن چه کوچیک. اگه بیان و همین نواحی که گفتم مثل تالاموس یا هیپوکامپ رو خراب کنن میتونن فراموشی بدن.
سکته مغزی؟
بله. دسته چهارم عفونت ها و التهاب های مغزی هن. مثلا یه ویروسی هست به اسم هرپس سیمپلکس، اگه باعث التهاب مغز یا انسفالیت بشه میتونه خیلی بد به لوبهای گیجگاهی آسیب بزنه و فراموشی دائمی بده. یا مثلا بیماری MS هم گاهی میتونه حافظه رو درگیر کنه.
چقدر زیادن این علل؟
هنوز تموم نشده. دسته پنجم کمبود اکسیژن توی مغزه، هیپوکسی. مثلا کسی ایست قلبی میکنه و یه مدتی اکسیژن به مغزش نمیرسه.
آها.
یا مثلا با مونوکسید کربن مسموم میشه. اون سلولای هیپوکمپ خیلی به کمبود اکسیژن حساسن و سریع آسیب میبینن.
خب و دسته آخر؟
دسته ششم مصرف یا ترک بعضی مواد و سموم. الکلو که گفتیم. بعضی داروهای آرامبخش و خواب‌آور مثل بنزودیازپین‌ها یا بعضی سموم صنعتی. حتی تشنج‌های زیاد و مکرر هم میتونن به مرور به ساختارهای حافظه آسیب بزنن.
واقعا آدم فکر نمی‌کرد این همه چیز بتونه حافظه رو اینجوری مختل کنه. از کمبود یه ویتامین تا سکته و عفونت نشون میده حافظه چقدر حساسه. خب حالا میشه چند تا از این سندرم‌های خاص رو یکم بازتر کنیم. مثلا گفتید سندرم کورساکوف خیلی معروفه. چیه که اینقدر خاصش میکنه؟
کورساکوف واقعا مثال جالبیه، چون خیلی خوب نشون میده کمبود یه ماده غذایی یعنی تیامین چطور میتونه اینقدر روی حافظه اثر بذاره. ویژگی اصلیش همونطور که گفتم فراموشی شدید وقایع اخیره، یعنی آنتروگراد. طرف به سختی خاطره جدید میسازه.
یعنی مثلا حرف الان ما رو ممکنه چند دقیقه دیگه یادش نباشه؟
دقیقاً. همینقدر شدید. در کنارش فراموشی وقایع گذشته یا رتروگراد هم هست که ممکنه مثلا چند سال یا حتی چند دهه از زندگی طرف پاک بشه.
عجب. و گفتید اینا ممکنه خاطره الکی هم بسازن؟
بله. این یکی از ویژگی‌های خیلی خاص کورساکوفه. بهش میگن کانفابیلیشن. یعنی فرد برای اینکه اون جای خالی بزرگ توی حافظش رو پر کنه ناخودآگاه، یعنی اصلا قصد دروغگویی نداره ها، شروع میکنه به ساختن داستان.
داستان؟
بله. داستانایی که ممکنه هیچ ربطی به واقعیت نداشته باشن ولی خودش کاملا باورشون داره و به عنوان خاطره تعریفشون میکنه. این با دروغ گفتن فرق داره ها. طرف فکر میکنه داره راستشو میگه. در کنار اینا معمولاً یه حالت بی‌تفاوتی احساسی هم دارن و مشکلات عصبی دیگه مثل عدم تعادل.
چه وضع پیچیده‌ای، انگار مغز خودش میخواد اون خلا رو پر کنه حتی به غلط. حالا در مقابل این کورساکوف که انگار خیلی موندگاره، یه چیز خیلی عجیب دیگه ای هم گفتید بود به اسم فراموشی کلی گذرا یا TGA. اون چیه دیگه؟
TGA واقعاً یه پدیده عجیبه. هنوزم دقیقاً نمیدونیم چرا اتفاق میفته. شما فکر کن یه نفر معمولا سن بالا، مثلا بالای 50 سال، یهو دچار فراموشی شدید وقایع اخیر میشه.
یهایی؟
کاملا ناگهانی. نمیتونه هیچی جدید یاد بگیره و مدام سوالای تکراری میپرسه. من کجام؟ امروز چندمه؟ تو کی هستی؟ اگه طرف رو نشناسه. چون جوابا رو فورا فراموش میکنه. ممکنه یکم هم گیج و مضطرب باشه.
خب؟
ولی نکته مهمش اینه که معمولاً هویت شخصی خودشو میدونه. میدونه کیه. اطرافیان خیلی نزدیکش هم معمولاً میشناسه. مهارت‌های دیگه‌اش سر جاشه.
یعنی حافظش برمیگرده؟
بله، کاملاً. فقط خود همون چند ساعتی که فراموشی داشته رو یادش نمیاد. یه حفره چند ساعته تو حافظش میمونه. جالبه که گاهی وقتا بعد از یه استرس خیلی شدید یا یه فعالیت بدنی سنگین این اتفاق میفته.
دلیلش چیه؟
فرضیه ها زیاده. یکی میگه شاید یه مشکل موقتی توی عروق ریز مغزه. یکی میگه شاید یه چیزی شبیه حمله میگرنه. یکی هم میگه شاید یه فعالیت تشنجی خیلی خفیف توی لوب گیجگاهیه. هنوز قطعی نیست.
خیلی عجیبه واقعا. انگار حافظه یه دکمه خاموش و روشن داشته باشه. خب از این موارد خاص که بگذریم، دکترها چطوری میتونن این همه علت مختلف رو بررسی کنن و بفهمن دقیقاً مشکل چیه؟ مخصوصاً گفتید ممکنه خود طرف اصلا متوجه مشکلش نباشه.
دقیقاً همین که ممکنه طرف خودش ندونه مشکل داره یا دستم کم بگیرتش که گفتیم بهش میگن آنوسوگونوزیا، کار رو سخت میکنه. برای همین صحبت با اطرافیان، خانواده، دوستان خیلی خیلی مهمه. اونا معمولاً اولین کسایی هن که میفهمن یه جای کار میلنگه.
پس تشخیصش یه جورایی مثل کارآگاهی میمونه.
یه جورایی بله. چند تا ستون اصلی داره این فرایند. اول از همه همون شرح حال دقیق از خود بیمار اگه بشه و حتماً از اطرافیان. کی شروع شد؟ یه هویی بود یا کم کم؟ چیا رو فراموش میکنه؟ چیا رو یادشه؟ علائم دیگه هم هست، سابقه بیماری، ضربه، دارو، مواد، همه چی باید پرسیده بشه.
خب، قدم دوم؟
دوم معاینه کامل عصبی و فیزیکی. دنبال علائم بیماری‌های زمینه‌ای می‌گردیم. سوم، ارزیابی عصب روانشناختی. این خیلی مهمه.
یعنی تست‌های حافظه؟
بله، ولی خیلی دقیق‌تر و جامع‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنید. آزمون‌های استاندارد که انواع مختلف حافظه را اندازه می‌گیرن. کلامی، تصویری، حافظه فوری، حافظه با تأخیر، حافظه گذشته، توانایی یادگیری جدید. اینا کمک می‌کنه بفهمیم دقیقاً کدوم بخش حافظه مشکل داره و چقدر شدیده. کمک می‌کنه ببینیم مشکلات شناختی دیگه‌ای هم هست یا نه.
چه دقیق؟ خب، بعدش؟
چهارم، تصویربرداری مغز، معمولاً MRI، که ببینیم آیا آسیب ساختاری مثل سکته، تومور، خونریزی یا تحلیل رفتن بعضی نواحی مغز وجود داره یا نه. گاهی هم تصویربرداری‌های عملکردی مثل اسپکت یا پت اسکن ممکنه لازم بشه.
و آخرش؟
پنجم، آزمایش خون، که علل متابولیک مثل مشکل تیروئید یا قند خون، کمبود ویتامین ها مخصوصا همون B1، عفونت ها یا بعضی مسمومیت ها رو رد کنیم.
پس یه فرایند چند مرحله ای و کامله تا بفهمن چی شده. حالا فرض کنیم تشخیص دادن طرف اختلال نسیانی داره. مهمه که اینو با چیزای دیگه‌ای که شبیهش هستن قاطی نکنن، درسته؟ مثلا با چی باید فرق گذاشته بشه؟
آره، این تشخیص افتراقی خیلی مهمه، چون هم درمانشون فرق داره هم آینده بیماری. موارد اصلی که باید افتراق داد اینان: اول، فراموشی طبیعی که با بالا رفتن سن پیش میاد. خب همه ما یکم یادگیریمون کند میشه یا اسما یادمون میره، ولی این خفیفه و زندگی رو مختل نمیکنه.
درسته.
دوم، دلیریوم که گفتیم با گیجی و کاهش هوشیاری همراهه. سوم، دمانس یا زوال عقل، که اون فقط حافظه نیست، مشکلات شناختی دیگه هم داره،
مثل زبال و قضاوت.
آفرین. چهارم، فراموشی تجزیه‌ای که اون ریشش روانشناختیه، بعد از استرس و ترواست و معمولاً خاطرات شخصی مهم فراموش میشن. پنجم و ششتم هم تمارز و اختلال ساختگی هستن.
تمارز یعنی الکی میگه یادم رفته؟
بله، برای اینکه به یه سودی برسه، مثلا تو دادگاه. اختلال ساختگی هم شبیهشه، ولی هدفش بیشتر جلب توجه و ایفای نقش بیماره. افتراق اینا خب دقت بالینی میخواد و کمک گرفتن از همون تستای روانشناختی.
بسیار خوب. پس تشخیص دقیق علت و نوع فراموشی واقعا اساس کاره. حالا میرسیم به بخش مهم بعدی، درمان و مدیریت. خب برای کسی که این مشکل رو داره چه کارایی میشه کرد؟ گفتید علت زمینه‌ای خیلی مهمه.
دقیقاً. اولین قدم و مهمترینش درمان علت زمینه‌ایه. البته اگه بشه درمانش کرد. مثلا اگه مشکل کمبود تیامینه، باید سریع تیامین با دوز بالا بدن، مخصوصاً تو فاز حادش که جلوی آسیب دائمی رو تا حدی بگیرن.
خب
اگه توموره، خب شاید جراحی یا درمانای دیگه لازم باشه. اگه سکته بوده، باید عوامل خطر مثل فشار خون و دیابت رو کنترل کرد که دوباره سکته نکنه. اگه دارو یا مواد باعث شده، باید اونا قطع کرد یا مدیریتش کرد. در مورد TGA هم که گفتیم، معمولا خودش خوب میشه و درمان خاصی نمیخواد، فقط باید مطمئن شد چیز دیگه پشتش نیست.
ولی اگه آسیب مغزی دائمی شده باشه، مثلا بعد یه سکته بعد یا کورساکوفی که دیگه کهنه شده، دارویی هست که حافظه رو برگردونه؟
اینجاست که راستش خبرهای خوبی نداریم. متاسفانه تا الان داروی خیلی مؤثر یا به قول شما جادویی برای برگردوندن حافظه‌ای که به خاطر آسیب ساختاری مغز از بین رفته نداریم.
یعنی هیچ دارویی نیست؟
چرا؟ تحقیقات خیلی زیادی در جریانه، ولی داروهای الان بیشتر برای کنترل علائمن یا برای همون بیماری زمینه‌ای. مثلا برای آلزایمر داروهایی هست که یکم سرعت پیشرفت بیماری رو کم میکنن، ولی برای اختلال نسیانی ناشی از سکته یا ضربه داروی مستقیمی که حافظه رو ترمیم کنه فعلا نه. اشاره شد مثلا فلومازنیل برای بنزودیازپان‌ها هست، ولی کاربردش خیلی کمه.
پس اگه نمیشه خود حافظه رو درست کرد، تمرکز درمان روی چیه؟ یعنی فرد و خانواده‌اش چی کار باید بکنن؟
تمرکز اصلی میره روی 3 چیز. مدیریت، توانبخشی و سازگاری. یعنی کمک کنیم فرد با همین وضعیتی که داره بهترین عملکرد ممکن رو داشته باشه.
چطوری؟
چند تا راه اصلی داره. یکی توانبخشی شناختیه. یعنی به فرد یاد بدیم از ابزارها و تکنیکهایی استفاده کنه که مشکل حافظش رو جبران کنه. مثل چی؟ مثل استفاده خیلی منظم از دفترچه یادداشت، تقویم بزرگ دیواری، لیست کارهای روزانه، تنظیم کردن زنگ هشدار موبایل یا ساعت برای یادآوری کارا، استفاده از جعبه قرص هفتگی، گذاشتن وسایل ضروری مثل کلید و کیف همیشه یه جای ثابت.
یعنی یه جوهای استفاده از کمک‌های بیرونی.
دقیقاً. تکنیک‌های ذهنی هم هست، مثل تکرار کردن اطلاعات تو ذهن یا سعی در ساختن تصویر ذهنی برای به خاطر سپردن. دوم، روان درمانی و حمایت روانیه. این خیلی مهمه.
برای چی؟
ببینید، فراموشی فقط یه مشکل حافظه نیست. کلی بار عاطفی داره، هم برای خود فرد، هم برای خانوادش. احساس گیجی، ناامیدی، استراب، افسردگی، تغییر روابط، اینا خیلی شایعه. روان درمانی، چه فردی، چه گروهی، چه خانوادگی، میتونه کمک کنه آدما با این تغییرات کنار بیان، احساساتشون رو بفهمن و راه حل پیدا کنن. اگه افسردگی و مشکل دیگه ای هم باشه، اونم باید درمان بشه.
پس فقط جسم نیست، روح و روان هم خیلی درگیره.
حتماً. و سوم، اصلاحات محیطیه. یعنی محیط زندگی فرد رو تا جای ممکن ساده، امن، آشنا و قابل پیشبینی کنیم. مثلا وسایل اضافی رو جمع کنیم، یه برنامه روزانه ثابت براش درست کنیم، روی کشوها و کابینت‌ها برچسب بزنیم که بدونه توش چیه، مطمئن بشیم محیطش امنه و مثلا اگه مشکل شدیده تنها جایی نمیره که گم بشه.
پس هدف اینه که با وجود مشکل حافظه فرد بتونه تا حد ممکن مستقل باشه و کیفیت زندگیش خوب باشه.
دقیقاً همینه. هدف اینه که استقلال و عزت نفسش رو تا جایی که میشه حفظ کنه و خانواده‌ام یاد بگیره چطوری حمایتش کنه بدون اینکه زیادی کنترلش کنه.
بسیار خوب. فکر میکنم یه تصویر خیلی خوبی از این اختلالات پیدا کردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم، اختلالات نسیانی، مشکلات جدی و مشخص حافظه‌ن، چه که یادگیری جدید، چه یادآوری قدیم، که علتشون پزشکیه و با فراموشی عادی یا دمانس فرق دارن. عللشون هم خیلی متنوع بود، از کمبود ویتامین و ضربه تا سکته و عفونت. و فهمیدیم که تشخیص دقیق علت با شرح حال و معاینه و تست و عکس برداری خیلی مهمه.
درسته. و درمان هم اول میره سراغ علت اصلی اگه بشه کاریش کرد. و بعدش چون داروی مستقیمی برای خود حافظه نیست، تمرکز میشه روی توانبخشی، حمایت روانی و تغییر محیط.
دقیقاً. برای کمک به فرد و خانوادهش که با این وضعیت کنار بیان.
و همه اینا ما رو به یه سوال شاید عمیق‌تر میرسونه. ببینید، حافظه فقط یه کارکرد مغز نیست. در واقع تار و پود هویت ماست، داستان زندگی ماست، اساس روابطمونه. وقتی این تار و پود پاره میشه، وقتی بخشایی از گذشته پاک میشه یا دیگه نمیشه خاطره جدیدی ساخت که آینده مشترک رو شکل بده، اون فرد چطوری میتونه حس کنه هنوز خودشه؟
سوال مهمیه.
و اطرافیانش، خانوادش، چطور میتونن با این آدمی که شاید خیلی تغییر کرده ارتباط برقرار کنن؟ چطور میتونن اون پیوندها رو نگه دارن یا دوباره بسازن؟ این یه چالشیه که شاید جوابش تو کتابا نباشه و نیاز به فکر کردن بیشتری داره درباره این که اصلا انسان بودن و ارتباط داشتن یعنی چی؟
واقعا سوال مهم و قابل تأملیه. خب از اینکه در این کاوش عمیق در دنیای پیچیده حافظه و فراموشی با ما همراه بودید خیلی ممنونیم. امیدواریم این گفتگو تونسته باشه یه نگاه روشن‌تر و شاید یکم متفاوت‌تر به این بخش شگفت‌انگیز و در این حال آسیب‌پذیر وجودمون به شما داده باشه.